غم آشناست. یعنی میخوام بگم که وقتی که مغز با این کلمات منفی روبرو میشه، شاید بار مثبت یک جمله معنادار رو هم متوجه نشه. حالا این به اونجایی برمیگرده که ما هر روز، تعدادی از ما دارای خود هیپنوتیزم های به شدت منفی هستیم. باید. از جملاتی استفاده میکنیم که نه تنها بار مثبت ندارند، بلکه بسیار منفی هستند. دیدیم که آدم ها وقتی با خودشون راه میرن، بعضی وقت توی ماشینشون نشستن، با خودشون زمزمه میکنن که من آدم دوست داشتنی نیستم، من چقدر آدم بدبختیم، فکر میکنم که سال دیگه هم خبرهای خوشی نباشه، فکر نمیکنم که تو این امتحان، تو این آزمون، تو این مرحله کاری خودم پیروز بشم. خب وقتی که یک جمله مثبت که بار مثبتی داره ولی یک کلمه آشنای منفی در اون وجود داره، برای مغز ما اینقدر میتونه مهم باشه. ببینید که این صحبت‌های منفیه که با آدم به خودش انجام میده، حالا شاید این کلمه یک ترجمه رومینیشن باشه، ما میگیم نشخوارهای ذهنی، چقدر این نشخوارهای ذهنی میتونن در تبدیل ما به اون انسانی که باید باشیم و اون انسانی که باید بهش برسیم و دارای استعدادهای بالقوه اون هستیم، چقدر میتونه مؤثر باشه. متاسفانه بسیاری از افراد دنبال یک ورژن ایدئال هستند. خیلی از ما میبینیم که توی کلام خودمون عنوان میکنیم که خب من آدم کمالگرایی هستم. شاید بعضی اوقات کلمه کمالگرایی رو یک جمله مثبت تلقی میکنیم، در حالی که از نظر ما روانشناسان یک اختلاله. یعنی اینکه آدم‌ها یک ایدئالی رو در نظر میگیرن که اون ایدئال یه مقدار فانتزیه و شاید در حد اندازه استعدادها و پتانسیل‌های ذهنی و جسمی فرد نباشه. ما اگر می‌خوایم به ورژن ایدئال خودمون برسیم و نسخه درست خودمون رو نگاه بکنیم، ابتدا باید بدونیم که ارزش‌های ما، باورهای ما و نقاط قوت و ضعف ما کجاست و بتونیم بر اساس اینها اون نسخه درست خودمون رو تشخیص بدیم و بتونیم برنامه ریزی و هدف گذاری بکنیم برای رسیدن به اون.
بسیار عالی. واقعا من چقدر لذت میبرم و چقدر خوشحالم از حضورتون آی دکتر. یعنی واقعا این تجربیات، من با توجه به خوب شناختی که از حضرت عالی دارم و قبلا هم افتخار شاگردی شما رو داشتم و همچنان دارم، میدونم که شما خوب در جلساتی که برگزار میکنید، همایش هایی که دارید، واقعا انقدر استقبال میشه که اصلا به راحتی فرصت حضور در این همایش ها برای هر کسی حاصل نمیشه و واقعا دارم به سهم خودم کیف میکنم الان و امیدوارم شنوندگان ارجمند هم همینقدر در واقع بتونن استفاده بکنن و از حضور شما بهره مند بشن. من فکر میکنم که امسال یک سال متفاوت رو خواهیم داشت و دیگه اون بهانه هایی که از قبل شاید بگیم که خب من اون آموزش لازم رو ندیدم، من دوره نرفتم، من در محضر اساتیدی نبودم که بتونم اصلا بدونم چطور باید سال جدیدم آغاز بکنم، افکاری که از قبل در ناخودآگاه من بوده همچنان هست و من درگیر اونها هستم، امروز بلکه بتونیم در واقع با حضور ارزشمند شما این موانع رو از سر راه برداریم و سال بسیار خوبی رو در کنار هم آغاز بکنیم. ذهنی که آیدو که من دوباره ببخشید که اینو عرض میکنم، شاید نمیخوام در اون روند در واقع چارچوب مباحثی که امروز دارید اختلال ایجاد کنم، ولی این مبحث خواب رو چون من خودم خیلی لذت بردم سر کلاس، نمیخوام که خود نکره محروم بشن، چون واقعا اطرافیان خود من، تمام کسانی که میشنوم و پیامکهایی که میاد، من میبینم که این چرخه خواب خیلی موضوع مهمه و اصلا تأثیر بسیار زیادی رو میذاره در کیفیت یک روز ما، که در واقع هر یک روز هم در قاموس این جهان فکر میکنم، اگر من فکر میکنم آقای دکتر رسولی قبلا ما در متون کلاسیک خودمون داریم که گفتن که اگر یک فردی بتونه یک روز رو به معنای واقعی و با کیفیت اصیل زندگی بکنه، این یک روز برابر خواهد بود با هزار سال زندگی. من فکر میکنم امروز بتونیم، کاش در این فرصتی که داریم با حضور شما اساتید ارزشمند و بزرگوار، بخشی از این مسیر رو
این جمله در قابوسنامه اومده، همین.
خیلی خوشحال میشم که بشم از زبان شما.
مضمونش همینی که الان بله. حسش دورم ولی همینطوری که شما میفرمایید بی‌تعارف، خیلی ما باید سپاسگزاری کنیم که شما چنین برنامه تشکیل دادید که من خودم بی‌تعارف خیلی صادقانه از فرمایشات دوستان و به ویژه استاد دکتر گوهری
همه شما منت گذاشتین آقای دکتر. من امروز چقدر خوشحالم که این سعادت رو این چرخه روزگار به من داد که بتونم میزبان شما
رادیو گفتگو باشم. اولش هم که تأسیس شده بود ما بیرونشیم که رادیوی تشکیل شده که برای همین بحث و مناظره
اصلا صدای اندیشه هاست.
بله اصلا رادیو اندیشه
چی بهتر از تبادل افکار و اندیشه،
این تبادل اندیشه و نظر بشه. و خب حالا امروز هم که این مناسبت خوب هست و در این حال چند تا مناسبت مهم مذهبی داریم، اونم به هر حال امروز که روز نوروزه و همه میدونیم که نوروز ایرانی ترین جشن دنیاست و چندین هزار سال پیش،
بله،
یعنی حتی تو اون تاریخ هایی که تو دانشکده های تاریخ تدریس میشه اون تاریخ ها برای دریافت پیشینه و دیرینه نوروز نارساست.
بله.
یعنی برای این که ما در تاریخ که تو دانشکده ها تحصیل و تدریس میشه نهایتا مثلا ما تاریخ کلاسیکو از مادها میگن به این سو، در حالی که ما میدیم نوروز و ردش رو در پیش از مادها هم تو ایران داریم.
بله.
خب اینا لازمه دانسترش اینه که اول با شاهنامه آشنایی کلی داشته باشیم و به تحقیق به این برسیم که هر چیزی که در شاهنامه از تاریخه، یعنی این خودش از مسئله مهمیه که
بله.
بعد از اینکه سالها روی شاهنامه کسی کار بکنه به این میرسه که شاهنامه کتاب تاریخه، یعنی هر چیزی که در شاهنامه هست بیان تاریخ اجتماعی سیاسی ایرانه. منتها چه مرحله‌ای؟ در واقع شاهنامه تاریخ ایران باستان و یک دوره چند هزار سالی پیش از باستان رو روایت میکنه.
بله.
که اون پیش از باستان در هیچ کدوم از دانشکده‌های تاریخ وجود نداره و همین جهت هم شاهنامه یک گنج ویژه و خاصی که هیچ جا ما نمونه رو پیدا نمی کنیم. حالا تو این کتاب تاریخ به عنوان شاهنامه ما نوروز و بارها میبینیم ازش نام برده شده، یعنی چند هزار سال پیش از کوروش بزرگ هم باز ایرانی نوروز رو میشناسه و این جشن ویژه ایرانیانه. ضمن اینکه این نکته هم گفتنیست که بعدها در اون تغییراتی که توی مرزهای سیاسی داده میشه بخشهایی از سرزمین ایران یا جایی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانه بعدها تصور میشه که اینا غیر ایرانیه.
بله.
برای مثال همین بابل و ایلام و اینا یه بخشی از ایران بوده. برای مثال
بله.
تمدن ایلامی که ما میخونیم و جلو این بخشی از پادشاهی لهراسپیان بوده، بنابراین جایی مثل بابل و ایلام و اینا اصلا یک موجودیت مستقل، یعنی یک واحد سیاسی مستقل نبوده که ما بخوایم چیزی رو بگیم برای مثال فلان چیز از بابل اومده تو ایران، مثل این که امروز ما بگیم مثلا فلان چیز از اصفهان اومده تو ایران. خب اصفهان خودش بخشی از ایرانه. من تا خوب عرض میکنم چون تو دانشکده‌های تاریخ این مسائل به خوبی بیان نمیشه و در واقع به قدر کافی به کتاب اصلی تاریخ که شاهنامه از پرداخته نمیشه، سبب میشه که حتی برخی از مدرسین دانشگاه ها هم تو دریافت این مفاهیم اشتباه بکنن. این موضوع در حدی اهمیت داره که حتی ما، ببخشید اینطور میگم، من نسبت به این که نوروز حتی پیش از جمشید پیشدادی هم در ایران بوده من این احتمالو میدم.
بله،
در واقع تو شاهنامه هنگامی که بیان میشه جمشید پیشدادی چون اون روز این تختش در آسمان پرواز در اومد که حالا خود اون جای بحث داره، اینجا نمیخوایم بهش بپردازیم چه اون تخت چه بوده و چه دانشی بوده، بعد میگه مران روزا روز نو خواندن. من تصورم اینه که نه چون جمشید در 7000 سال پیش تختش رو در آسمون برکت در بود اینو قرار دادن نوروز، بلکه چون اون کار مهمی بود اونو قرار دادن در روز مهمی انجام بدن. اما نکته که های دکتر گوهری تو قسمت پیش فرمایششون داشتن که یه نقطه عطف زمانی مهمه، در واقع اون کارهای مهم رو گذاشتن روز نوروز که روز مهمیه. اینو ما بعدها هم، یعنی این چه نتیجه میخوام بگیرم که حتی پیش از جمشید هم، یعنی قبل از 7000 سال پیش هم نوروز ایرانی در ایران بوده تا بله. چه برسه به دوره هخامنشیان که از دیر تاریخ ایران هخامنشیان میشه پیروز، یعنی 2500 سال پیش خیلی زمانی نیست. من اینو اشاره کنم که هنوزم که هنوزه یا حتی در دو سه سده اخیر باز بزرگان کارهای مهمشون رو قرار میدادن روز نوروز. مثلا نادرشاه وقتی که وارد هندوستان میشه و همه چیز برای تاج گذاریش فراهمه، چون 10 روز مونده بود به نوروز، اون 10 روز رو صبر میکنه تا روز نوروز تاج گذاری بکنه یا وارد دهلی بشه، یا آقا محمد خان قاجار همینطور، ایشون صبر میکنه روز نوروز تاج گذاری میکنه. جمشید پیشدادی هم در 7000 سال پیش چه بسا اون کار مهمش، یعنی پرواز در آسمانو قرار داده روز نوروز، یعنی
بله.
این که نوروز بوده و حتی شاید پیش از جمشید هم در ایران بوده. حالا مطالب دیگه هم هست که من ترسم خیلی
خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار به جا فرمودید. من هم به سهم خودم امیدوارم که بر اساس این متون کهنی هم که ما داریم، خداوند و ایزد منان و دادار مهربان این سرزمین رو از هر گونه جهل و دروغ و خوشسالی به دور بدارد. شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که با ما همراه هستید و به سهم خودم قدردان این همراهی پرمهر شما هستم. با ما همراه باشید. همچنان صمیمانه ترین آرزوهای قلبی خودم و مهمانان گرانقدر امروز برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنم برای داشتن سالی بسیار خوب از هر جهت، شنوندگان ارجمند. و همچنان میخوام که واقعا خواهش بکنم که خواهشن مراقب خودتون باشید اگر در سفر هستید و به این پویش ارزشمند نه به تصادف بپیوندیم. و اینکه چطور باید به این پویش بپیوندیم این هست که شما خب به سهم خودتون مراقب مسیر جلوتون باشید. از هر گونه رانندگی هیجانی هممون باید بپرهیزیم. یک جاهایی خب در واقع خب انسان ممکنه بعضی وقت دوست داره یک ماجراجویی بکنه، یک حرکتی انجام بده. خب از دیرباز من از رانندگان با تجربه شنیدیم که میگفتن که خدای نکرده در جاده خیلی پیش میاد که اولین اشتباه هر فردی خدای نکرده میتونه آخرین اشتباهش باشه. چرا باید ما چنین اوقات خوشی رو که همراه با عزیزانمون هستیم و در سفر هستیم بخوام با یک لحظه غفلت، یک لحظه ماجراجویی و حرکت‌های هیجانی بخوایم خدای نکرده سرنوشت رو عوض بکنیم و یک دوران غمباری رو در واقع اضافه بکنیم به دوره زندگیمون؟ پس میتونیم همین الان با صبر و حوصله و با البته پیوستن به پویش نه به تصادف هر گونه غم و اندوه و حادثه ناخوشایند رو از مسیر خودمون و خانوادهمون به دور بکنیم. و من از همینجا همچنان برای شما آرزوی سفری خوش و آرام و سلامت و روزگار خوبی رو دارم. خانم حقیقی، بپردازیم به در واقع پیامک های ما. اگر مقدمه هم قبل از در واقع خواندن پیامک ها دارید برای ما بخوانید و در واقع پیامک ها رو برای ما
متن زیبایی بود که من البته حیفم اومد نپردازم بهش.
بله، متشکرم.
و یک آرزوی زیبا برای هموطنان عزیزم.
درود بر شما.
در سال جدید وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما آرزوی خوب برای عزیزانمون. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. آقای شادمان، پیرو فرمایشات آقای عزیزی در مورد طبیعت پیام زیبایی داشتیم از خانم فاطمه از تهران. فرمودن که عقل تکرار را نمیپذیرد، اما احساس آری. طبیعت نیز دوستدار تکرار است. طبیعت را ساختند از تکرار. تکرار بهار مبارک. خیلی ممنونم از پیام زیباشون. و آقای عباسی هم از مشهد با چهار شماره آخر 4538 یک پیام خاصی رو با توجه به اینکه روز اول عید روز جمعه هست برامون ارسال کردن.
بله.
و آرزوی خوبی که داشتن، فرمودن که تحویل نمیگیریم سالی را که بدون حضور تو تحویل شود. اللهم عجل ولی یک الفرج. و پیام های زیبایی که حالا بقیه شنوندگان عزیز برامون ارسال کردن و حضورشون رو در پویش نبه تصادف اعلام کردم.
بسیار عالی، من هم سپاسگزارم. گفتن که نوروز نماد جاودان نو شدن است، تجدید جوانی جهان کهن است. زینها همه خوبتر که هر نو شدنش یادآور نام پاک ایران من است. خیلی از شما سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. همچنان بهترین آرزوهای قلبی خودم رو تقدیم همه شما شنوندگان ارجمند میکنم و پیشا پیش فرخنده باد و شاد باش میگم خدمتون. ایام نوروز رو صحبت‌های در واقع ادامه صحبت‌های در واقع ارزشمند آقای دکتر گوهری رو خواهیم شنید و یک در واقع نوروزانه ای رو بعد از صحبت‌های آقای گوهری از زبان در واقع استاد عزیزی خواهیم شنید و گرم خواهیم کرد فضای اینجا رو به انفاس خوشه ایشون. آقای دکتر گوهری در خدمت شما
هستم. در خدمت شما هستم. میخواستم تو این قسمت یه صحبتی بکنم در رابطه با یکی از رموز دستیابی به نسخه خیلی خوب از خودمون.
بله.
این که باید ما زندگی سالمی داشته باشیم و سبک زندگی درست. همچنین باید سلامت جسمانی و انرژی مثبتی رو در وجود خودمون شکل بدیم. من میخوام در رابطه با سبک زندگی سالم به چند تا نکته اشاره بکنم. یکی از مهمترین مواردی که در سبک زندگی سالم وجود داره خواب درست و کافی و تغذیه سالمه. چون شما هم فرموده بودید من چند کلمه ای رو در رابطه با خواب صحبت بکنم.
سپاسگزارم.
بله، خواهش میکنم. خواب خب یک امر بسیار مهمی برای حفظ سلامتی ما انسان هاست. دیگه الان سر این مسئله بین پزشکان و روانشناسان و روانپزشکان دیگه مناقشه‌ای نیست که بین جسم و ذهن و روح ما یک ارتباط بسیار بسیار نزدیکی وجود داره. و خواب میتونه در صورتی که مشکل داشته باشه به شدت سیستم جسمانی و به تبع سیستم روح و روان و ذهن ما رو دچار مشکل بکنه. من میخوام یک چند تا نکته رو در رابطه با خواب بگم، چون اینجا خب بحث تخصصی خواب نیست. حالا نمیخوایم در رابطه با خواب رم و نان رم و غیره صحبتی بکنیم، ولی یه تئوری هایی در رابطه با خواب هست که شاید خالی از لطف نباشه شنیدنش. یه روزی یک از روانشناسان بسیار معتبر معاصر به نام خانم فرانسیس شاپیرو که مدت زیادی هم از فوتشون نمیگذره به یک کشف بزرگ رسیدن. میخوام بگم ایشون این رو ابداع نکردن، ولی درست مثل سیب جاذبه که نیوتن رو کشف نکرد و سالها قبل هم سیبها با جاذبه روی زمین میافتادن، این مسئله هم از قبل وجود داشت و فرانسیس شاپیرو خیلی زیبا به اون دسترسی پیدا کرد. متوجه شد که هر زمانی که حال خوبی نداره و یا اینکه از نظر ذهنی درگیره، وقتی به پارک نزدیک خونشون میره، وقتی روزی که باد میوزه و درخت‌های اون پارک تکون میخورن و به اونها نگاه میکنه، حالش بهتر و بهتر میشه. یا زمانی که تو ماشین نشسته و یه مقدار ناراحته و به بیرون شیشه ماشین نگاه میکنه، وقتی به تیرهای چراغ برقی که از کنارش عبور میکنن نگاه میکنه، یه مقدار وضع روحی بهتری پیدا میکنه. اومد یک روشی رو ابداع کرد که بهش میگن بازپردازش و حساسیت زدایی به وسیله حرکات چشم. خب این روش به نام EMDR خونده میشه، که البته متوجه شدن سالهای بعد اینکه ایرانیان قبل از فرانسیس شاپیرو به EMDR پی برده بودند. در جنوب کشور ما یکی از شرایط مراسم عزاداری اینه که با دو دست به دوتا بازوهای خودشون میزنن در حالی که دستشون به حالت پروانهی قرار گرفته، یا خیلی از اوقات دیدیم که کسایی که ناراحت هستن به شکل متناوبی روی پا میزنن و ضربه‌ای رو شنیده میشه. این هم میتونه حال آدم ها رو بهتر بکنه، یعنی ما EMDR رو در فرهنگ خودمون هم داریم. ولی اینو میخواستم یک ارتباطی بدم به خواب که یک امر خیلی جالبی است. ما در خواب رم که به عنوان خواب با حرکات متناقض چشم هم خونده میشه، وقتی که چشم فرد رو در حال خواب باز بکنیم، میبینیم که چشم دارای حرکات ریزی به سمت چپ و راست خواهد بود. و بعدها پی بردن که واقعا این یک EMDR خداوندی است، یعنی ما در طول روز با آسیب‌ها و تروماهایی که روبرو میشیم، در طول شب با حرکات چشم خودمون این تروماها رو میتونیم مجدداً بازپردازش و حساسیت زدایی بکنیم و از اسارت اونها رها بشیم. این فقط مال انسان نیست، یعنی در حیوانات همچنین چیزی وجود داره. خرگوشی که امروز با دیدن یک عقاب یا با دیدن یک روباه دچار استرس شده، شب در هنگام خواب میتونه با حرکات چشمش و با اون EMDR خداوندی که انجام میشه، بتونه تا درصد زیادی از آسیب‌ها و اون هیجان منفی که به دست آورده بوده رو در حقیقت از دست بده. به خاطر همین خواب یکی از اون مواردی است که باید به شدت جدی گرفته بشه و بدون داشتن یک خواب سالم و درست، آدم‌ها در طول روز نمیتونن برای رسیدن به اهدافشون و برای رسیدن به اون شرایط ایدئال خودشون برنامه ریزی و هدف گذاری خوب و درستی داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، چه سرفصل بسیار حیاتی رو فرمودید. من از شما خیلی سپاسگزارم. لابلای صحبتتون هر بار سپاسگزار خداوند و کائنات بودم که امروز این فرصت در اختیار من هست. امیدوارم که همینقدر هم شنوندگان ارجمند بهره ببرن از این در واقع علم شما و این تجربیاتی که در طول سالیان عمر در واقع پربار خودتون اندوختید. مخاطبانی داریم که برای ما پیامک دادن که خب من یه روزهایی برای اینکه بتونم این چرخه خواب رو قدری برای خودم مهیا بکنم و در شب بتونم خواب با کیفیت داشته باشم، پناه آوردم به داروهایی که در خب برای من تجویز شده و من اگر بدون اینها باشه هرگز نمیتونم این کار رو انجام بدم و بتونم یه خواب خوبی داشته باشم. ولی خب نمیخوام هم طوری باشه که عادت بکنم به این چرخه های دارویی. برای این دست از این آقای دکتر شما توصیه کاربردی هست که ما بتونیم در حضورتون برای این عزیزان داشته باشیم؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که بعضی از اوقات اختلالات خواب ناشی از یک اختلال روانشناختی یا یک مشکلی در جسم اتفاق میفته. در این زمان خب الزاماً لازمه که یک روانپزشک یا یک پزشک با تجویز داروهایی تا زمان برطرف شدن اون اختلال جسمی یا روانشناختی به خواب بیمار کمک بکنه. ولی قسمت اعظم موارد اینجوری نیست، یعنی یک سبک زندگی نامناسب باعث برهم خوردن سیکل خواب میشه. به خاطر همین ما خیلی از اوقات بهداشت خواب رو به مراجعین خودمون و به مردم توصیه میکنیم. برای مثال از ظهر به بعد در ساعات عصر معمولا از خوردن کافئین و قهوه خودداری بکنن.
بله.
بتونن قبل از خواب یک نوشیدنی گرمی بخورن، دوش آب ولرمی بگیرن قبل از خواب، قبل از خواب در یک فعالیت نرمشی و ورزشی خوبی داشته باشن
قبل از خواب.
بله. و از همه مهمتر اینکه در رابطه با سلامت روان خودشون بتونن کار بکنن. یکی از مشکلات بزرگی که در زمان خواب وجود داره مشکلاتی است که در تداوم خواب دیده میشه، به شکل کابوس های شبانه و وحشت های شبانه، که خب اینها ناشی از اختلالاتی است. برای مثال یکی از نظریاتی که در رابطه با خواب وجود داره و روانکاو ها اون رو قبول دارن اینه که خواب محل برآورده شدن امیال سرکوب شده انسان در روزه. خب اگر یک انسانی واقعا امیالی داشته باشه که نیاز به سرکوبی مدام داشته باشه و شاید آسیب‌های خودش رو داره، با یک مکانیزم دفاعی دائم سرکوب میکنه، اینها در زمان خواب که اون نیروی مهار کننده برداشته میشه برانگیخته میشن و باعث برهم خوردن خواب فرد میشن. به خاطر همین رسیدگی به مسئله خواب نیاز به یک هماهنگی پزشک و یک روانشناس داره و خیلی از اوقات ما به واسطه نداشتن یک الگوی درست خواب دچار مشکلات بیخوابی هستیم. برای مثال کسانی که بعد از ظهرها خواب چند ساعته‌ای رو دارند نمیتونند یک الگوی خواب درستی رو داشته باشن. همچنین باید یادمون باشه که ما یک هورمونی داریم در بدنمون به نام ملاتونین که به عنوان هورمون خواب میشناسیم. این هورمون صرفاً در تاریکی ترشح میشه و با نور خورشید یا هر نور دیگری تجزیه میشه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم افرادی که وارد رخت خواب میشن در تاریکی باشن، ولی متاسفانه میبینیم که ما تا ساعاتی بعد از رفتن در رخت خواب با نور موبایل خودمون مواجه هستیم.
بله.
و یا هدفونی رو در گوش خودمون داریم و اینها میتونه خواب رو به شدت مختل بکنه، یا اینکه خواب رو از خواب شبانگاهی به خواب روز منتقل میکنیم. خیلی از افراد بالاخره عنوان میکنن که من آدم شب زنده داری هستم و تا پاسی از شب و تا نزدیکی های صبح بیدار هستم و خواب رو مکول میکنم به طول روز، که این
بله.
با سیستم نرمال بدن ما در حقیقت سازگاری نداره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، خوشحالم که امروز میتونیم بهره مند باشیم از این علم سرشار شما و امیدوارم که این فرصت برای ما باشه که بتونیم در واقع بیشتر خدمتون باشیم. اگر اجازه بفرمایید یک نوای بهارانه و نوروزانه ای رو بشنویم از آقای دکتر عزیزی که امروز افتخار دادن و مهمان ما هستن در این استدیو. آقای دکتر عزیزی، ما منتظر شنیدن نوای گرم شما هستیم.
خب یادی از پروین اعتصامی به مناسبت فرا رسیدن عید باستانی 1404 جهت تسلا بخشیدن به کسانی که با دلنگرانی از فشارهای متعدد اقتصادی باید به میزبانی سال جدید برن. پیر مردی مفلس و برگشت بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت، هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود، این دبا میخواستی آن یک پزشک، این قضایش آه بودی آن سرشک. روزها می رفت بر بازار و کوی، نان طلب می کرد و می بود آبرو. نان طلب می کرد و می بود آبرو.